بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات اسرائیل به نوار غزه گسترش یافت. صلیب سرخ جهانی از وخیم‌تر شدن وضعیت ساکنان غزه ابراز نگرانی کرد. و رئیس جمهوری فرانسه از سوریه خواست حماس را برای برقراری آتش بس تحت فشار بگذارد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه‌تون رو همراه ما هستید. 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 17 دی ماه 87، 6 ژانویه 2009. امیدوارم خوب باشید و بمونید کنار من توی 30 دقیقه‌ای که میزبانتون خواهم بود. میزبانتون هستم توی شب منفی 13 درجه پراگ با خبر و فراسوی اون مثل همیشه. گرم باشید و بمونید توی این نیم ساعت. اول مثل همیشه خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست برنامه رو به اطلاعتون میرسونم. امشب با شما مهین گرجی کنار من، مسئول خبرهای این ساعت. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. نیروهای اسرائیل امروز دامنه عملیات خود را در نوار غزه به شهر خان یونس در جنوب منطقه تحت کنترل حماس گسترش دادند. به گفته شاهدان فلسطینی، نیروهای اسرائیلی بامداد روز سه‌شنبه وارد این شهر شدند. درگیری‌های شدید در حومه شهر غزه نیز همچنان ادامه دارد. همزمان به گفته منابع پزشکی فلسطینی، بیش از 650 نفر تاکنون در نوار غزه کشته شدند. سازمان ملل میگوید که 1/3 کشته شدگان غیر نظامی بودند. 3 سرباز اسرائیلی نیز روز دوشنبه بر اثر شلیک اشتباهی 1 تانک اسرائیلی کشته شدند و به این ترتیب شماره سربازان اسرائیلی به 8 ببخشید سربازان کشته شده اسرائیلی به 8 نفر رسید. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل امروز بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل تنها زمانی با آتش بس موافقت خواهد کرد که مطمئن شود با برقراری آن 1 هفته یا 1 ماه دیگر بار دیگر حماس شروع به پرتاب راکت به داخل این کشور نمی کند. اسرائیل می گوید که از توانایی حماس برای پرتاب راکت به میزان زیادی کاسته شده است. همزمان صلیب سرخ جهانی وضعیت ساکنان غیر نظامی نوار غزه را غیر قابل قبول و بحرانی تمام عیار توصیف کرد. به گفته مدیر عملیات امدادرسانی صلیب سرخ به نوار غزه، به دلیل شدت درگیری‌ها کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان نمی‌رسد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت این با سوریه است که طرف‌های ذی‌نفع در درگیری‌های جاری به ویژه حماس را برای بازگشت آرامش به منطقه زیر فشار بگذارد. آقای سارکوزی افزود که سوریه باید حماس را متقاعد کند که عقلانیت، صلح و آشتی را انتخاب کند. در ادامه اختلاف روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز روسیه از طریق این کشور به بلغارستان، ترکیه، یونان، مقدونیه و کرواسی از دیشب به طور کامل قطع شده و رومانی، مجارستان و اتریش نیز میگویند که 2/3 گاز صادراتی به این کشورها کاهش یافته است. روسیه از اول ماه ژانویه، یعنی 6 روز پیش، گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرده است و این کشور را متهم می‌کند گازی را که به مقصد سایر کشورهای اروپایی از این مسیر عبور می‌کند می‌دزدد. همزمان جمهوری چک، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، قطع جریان گاز به کشورهای جنوب اروپا را محکوم کرد. و آخرین خبر این که خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی حزب کارگران ترکیه PKK گزارش داد که ترکیه و ایران مواضع این گروه را هدف قرار دادن. نیوشا
مهین گرجی، متشکرم. در ادامه فراسوی خبر روی همین طول موج. ۶۵۰ کشته، 3000 مجروح، گسترش دامنه ی حمله ی اسرائیل به غزه. بازتاب جنگ غزه در ایران، شرکت‌های تجاری در تماس با اسرائیل تحریم می‌شوند، وزیر خارجه می‌گوید. نگران نباشید، امنیت شیرین عبادی تضمین می‌شود. تهران می‌گوید همچنان نگرانیم. یک برنده دیگر نوبل صلح می‌گوید. اینها و بیشتر. پای غزه به دنیای مجازی هم باز می شود. درگیری، فیلترینگ و هک، سفارایی در دنیای مجازی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همچنان غزه است که کانون توجهات سیاسی و خبری دنیا قرار داره. در آخرین تحول، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه طی دیدار از دمشق خواستار کمک سوریه به حل بحران غزه و رسیدن به آتش بس در این منطقه شد. همزمان اسرائیل جلوگیری از تقویت دوباره حماس رو شرط اساسی برای برقراری آتش بس دونسته. همزمان خبر میرسه که دومین مدرسه تحت پوشش سازمان ملل متحد در نوار غزه مورد حمله تانک‌های اسرائیلی قرار گرفته که طی اون 10 فلسطینی کشته و 10 نفر مجروح شدند. پیشتر در روز سه‌شنبه در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به یک مدرسه دیگه 3 فلسطینی جان خودشون رو از دست داده بودند. مریم منظوری و مروری بر تازه‌ترین تحولات غزه.
سازمان صلیب سرخ جهانی میگوید نوار غزه اکنون در بحران کامل وضعیت انسانی به سر میبرد. رئیس این سازمان هشدار داد که شرایط غیر نظامیان مستقر در باریکه غزه به شکل کاملا غیر قابل تحمل درآمده و گفت به خاطر وجود درگیری‌های شدید امکان رساندن کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای پیشبرد ماموریت صلح اتحادیه اروپا در خاورمیانه به منطقه سفر کرده، ساعتی پیش در دمشق خواست در کمک سوریه برای متقاعد کردن حماس به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به حملات اسرائیل علیه نوار غزه شد. رئیس جمهور فرانسه گفت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌تواند نقشی عمده در این میان داشته باشد و کمک کند تا حماس راه صلح‌آمیز و منطقی را برگزیند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه از حامیان اصلی حماس هستند و دمشق پذیرای رهبران سیاسی تبعیدی حماس و دیگر احزاب افراطی فلسطینی است. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با بشار اسد گفت باید بر تمامی طرف‌های درگیر در این جنگ از جمله حماس فشار وارد شود تا جنگ را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبه نظامیان حماس از 27 دسامبر و آغاز حملات اسرائیل صدها راکت را به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی دیدار با رئیس جمهور فرانسه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را جنایت جنگی و حمله وحشیانه توصیف کرد که باید متوقف شود. همزمان اسرائیل شرطی کلیدی را برای برقراری آتش بس در نوار غزه تعیین کرده است. یاکوب لیونه سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت کشورش تنها زمانی آتش بس برقرار می کند که شرایط عوض شده باشد و تنها وقتی که اسرائیل بداند که درگیری با حماس یک هفته یا یک ماه دیگر تکرار نمی شود عملیات را متوقف می کند. آقای لیونه گفت
We need an agreement of all the parties here.
ما به توافق تمامی طرف‌ها برای برقراری شرایط جدید نیاز داریم. شرایطی که طی آن دیگر به حماس اجازه ندهند که در آینده باز هم راکت‌های خود را به سوی اسرائیل پرتاب کنند.
آویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در اورشلیم به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای این کشور برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستند و اسرائیل آهسته و مطمئن به سوی هدف خود پیش می‌رود. خانم لیبوویچ گفت
می‌بینید که راکت پرانی‌های حماس به اسرائیل امروز کاهش چشمگیری داشت و تاکنون تنها 8 راکت شلیک شده. این نشان می‌دهد که توانایی‌های حماس به شکل تمام و کمال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین ما 113 ستیز جوی عضو حماس را در حمله زمینی نیروهایمان 3 روز پیش به محض ورود به غزه مورد حمله قرار دادیم. در نتیجه ما در حال پیشرفتیم و مطمئنیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری نیز خواهیم بود.
But I'm sure there'll be more to come. نیکولا سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه همراه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در رام الله در کرانه باختری گفت تمامی کشورهای اروپایی صراحتا حمله زمینی اسرائیل به غزه را محکوم کردند.
Avec nos partenaires européens, nous avons condamné sans ambiguïté l'offensive terrestre.
آقای سارکوزی در این کنفرانس خبری اسرائیل را کشوری بزرگ و دموکراتیک خواند و گفت به خاطر اینکه اسرائیل کشوری بزرگ و دارای دموکراسی بزرگی است، این کشور نمیتواند درباره وضعیت وخیم انسانی که امروز در نوار غزه شاهدش هستیم مسئول نباشد.
اسرائیل est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas qu'Israël laisse la situation.
در همین کنفرانس خبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار آتش بس فوری و بی قید و شرط شد.
و بعد ذلك نحن على استعداد لمناقشه المشاكل الاخرى كافه بما في ذلك.
پس از آتش بس میتونیم درباره مسائل دیگه ای از جمله از سرگیری آتش بس، از سرگیری تردد از مرز، پایان محاصره و حضور نمایندگان بین المللی در مناطق اشغالی مذاکره کنیم.
والوجود الدولي في الاراضي الفلسطينيه المحتله. سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این کشور تحت هیچ شرایطی با آتش‌بس جدید و موقتی موافقت نخواهد کرد که به حماس اجازه دهد برد راکت‌هایش را به 60 کیلومتر برساند و این بار حومه تل‌آویو را هدف بگیرد.
وضعیت بحرانی غزه، گزارش همکارم مریم منظوری بود از رادیو فردا. غزه این روزها مورد توجه گسترده شما هم قرار گرفته، غزه و تحولات خونبارش. بشنویم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو. قلم و کاغذ آماده کنید، برمیگردم شماره تماس رو به اطلاعتون میرسونم.
سالهنیه یک هفته پیش آتش‌بس رو ملغا کرد و بر حدود 178 موشک به اسرائیل زد. خب این کجا گفته میشه؟ تو ایران شاید 5% اینو بیشتر نزنن.
من میخواستم بگم که ننگ باد کشورهای عربی که با سکوت خود در مقابل بیرحمی های رژیم نامشروع اسرائیل شاهد قتل عام مردم بیگناه غزه هستند. و هر یکم از هموطنان من که بر علیه مردم فلسطین حرف ناحقی بزنم واقعا گناهکار محسوب میشه. من با تشکر رایان هستم از خوزستان.
میخواستم بگم در طول تاریخ اسرائیل به ملت ایران چه بدی کرده جز اینکه این دوتا ملت با خوبی و خوشی و صلح و دوستی در کنار هم زندگی میکردن. حالا چی شده که دشمن شماره یک ما شده؟
ما از مردم غزه حمایت میکنیم. از ایران زنگ میزنم. خدا.
شما هم به ما بگید که چه فکر میکنید. پیام های صوتیتون رو میتونید اینجا بگذارید در تماس با این شماره 00420221141113. یه راه دیگه هم دارید برای انتقال نظراتتون به رادیو فردا و اون فرستادن پیامک یا همون اسمس هستش. میتونید به این شماره اسمس بزنید 00420-603-87-41-50. همینطور میتونید در radiofarda.com که وبسایت اینترنتی ماست در بخش شما چه فکر میکنید نظراتتون رو بنویسید. البته اینجا دیگه نمیتونید در مورد هر اونچه که دلتون میخواد بنویسید، اینجا باید در مورد مسئله روز و مسئله هفته بنویسید که در حال حاضر پرسش‌های شما در باره پرسش‌های شما از نویسنده کتاب زندگی شاه اختصاص داره. میتونید برید به radiofarda.com، پایین صفحه سمت چپ کلیک کنید در بخش شما چه فکر میکنید و نظراتتون رو اونجا بنویسید. مسئله غزه در تقریبا تمام نقاط جهان واکنش های مختلفی رو به دنبال داشته، از جمله در ایران که از دقایق نخست مواضع همیشگی خودش رو در حمایت از حماس تکرار کرد. اما با گذشت حدود 10 روز از آغاز حمله اسرائیل، واکنش مقام های ایرانی هم گویا گسترش پیدا کرده. وزیر امور خارجه ایران از تهیه فهرستی از شرکت‌های تجاری جهان که با اسرائیل در تماس هستند خبر داده. منوچهر متکی این اقدام رو در راستای اجرای تبصره ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین خونده و بر اساس این ماده هر نوع برقراری رابطه اقتصادی با این شرکت‌ها ممنوعه. در همین باره همکارم مهرداد سپهری از رادیو فردا با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کرده و در ابتدا پرسیده که شرکت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاران یهودی در جهان تا چه حد اساساً گسترده هستند. حسن منصور در لندن.
به لحاظ سنتی در چند صد سال گذشته به ویژه از قرن 19 بسیاری از مؤسسات مالی به ویژه ارتباطهای بسیار نزدیکی با یهود دارند و با علم به این که از نظر جمهوری اسلامی مقوله یهود و صهیونیسم به هم درآمیخته است، به این ترتیب من نمیفهمم که جمهوری اسلامی چه کار میخواد بکنه. من فقط به عنوان رفرانس عرض بکنم که آقای ژاک اتالی، روشنفکر برجسته فرانسوی و مشاور کنونی آقای سارکوزی، کتاب جالبی چاپ کرده به عنوان یهود، دنیا و پول. در اونجا سابقه فعالیت‌های گسترده قوم یهود و تاریخچه‌ای که گذرونده و در نتیجه مؤسسات مالی، مؤسسات بانکی و فعالیت‌های تجاری اون رو در اونجا به صورت گسترده تعریف کرده است. وقتی شما نگاه به اونجا می‌کنید احساس می‌کنید که بسیاری از بانک‌های جهان، بسیاری از مؤسسات تجاری بزرگ جهان، نظیر راتشیلد، نظیر چیت منهتن، دیگران به صورت سنتی به قوم یهود تعلق داشتن، یه سرمایه غالبی از اونها در اونجا کار می‌کنه.
آیا آماری اساساً در این مورد وجود داره؟ آمار مشخص یا از این کتابی که شما فرمودین میشه نقل کرد؟
در اونجا میشود دید که چگونه یک شبکه مالی و تجاری جهانی در سطح دنیا به وجود اومده یا اینا در اونجا سهمای بزرگی رو پیدا کردن. شما وقتی در برابر این مقایسه بفرمایید قدرت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی را که در اوج خودش میتونه 50-54 میلیارد واردات داشته باشه، اونم به اتکای نفت و تجارت جهانی اون کالاهای غیر نفتیش در اوج خود به 14 میلیارد دلار میرسه، این رو مقایسه بفرمایید با تجارت جهانی که در اونجا ما حدود 7000 میلیارد دلار تجارت کالا داریم، در واقع قطره‌ای در مقابل دریاست و این ادعاها و این کارها در واقع جز تبلیغات داخلی، اونم برای گروه‌های بی اطلاع داخلی، به هیچ دردی نخواهد خورد.
قانونی در مجلس ایران به تصویب رسیده گویا سال 69 به نام قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که الان نمایندگان خواستن بر اساس تبصره ماده 8 همین قانون که گفته هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که به اسرائیل وابستن در سطح جهان ممنوع بشه. آیا اگر ایران این کار را هم بکنه تأثیری بر این شرکت‌ها داره یا اینکه بالعکس تأثیر منفیش رو ما در اقتصاد ایران و بر زندگی روزمره مردم ایران میتونیم ببینیم؟
ببینید، تجارت در جهان با مذهب تعریف نمی شود. در نتیجه شما در هر شرکتی که در اونجا مثلا یک کهوت سرمایه گذاری داره یا مثلا کالایی را به اسرائیل می فروشه که تمام شرکت های جهان می فروشند، در اینجا اگه چنین کاری بکنید در واقع دست به خودکشی زدید. به ویژه اگر اقتصاد محدود و در حصری داشته باشید نظیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در واقع توان انجام این چنین کاری نداره. من اون رقمی که عرض کردم در مورد کل تجارت ایران، کل تولید ناخالص ایران در قبال کل تولید جهانی و کل تجارت جهانی، رقم بسیار بسیار ناچیزی است که حتی حذف تمام خریدها و فروشهاش هیچ تأثیر قابل توجهی در هیچ جای دنیا نخواهد داشت.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن. گفتگو از همکارم مهرداد سپهری. آخرین واکنش ایران به غزه و کشیده شدن پای مسئله غزه به بازار تجاری و اقتصادی کشور. غزه همزمان اما گویا پاش به دنیای مجازی هم کشیده شده. حمله اسرائیل به غزه هکرها رو هم وارد میدان جنگ مجازی کرده و هکرهای مسلمون صدها سایت اسرائیلی رو هک کردند. در مقابل هکرهای هوادار اسرائیل هم سایت‌های عرب هوادار حماس و علیه حمله غزه رو هدف قرار دادن. سفارایی در دنیای مجازی اینترنت، گزارشی از همکارم آرش البرزی.
حمله اسرائیل به غزه هکرها را نیز وارد میدان جنگ مجازی کرده و هکرهای مسلمان صدها سایت اسرائیلی را هک کرده و هکرهای هوادار اسرائیل نیز فیسبوک را هدف قرار دادند. چند روز پس از آغاز حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه در روز شنبه هفتم دیما، حمله مجازی هکرهای مسلمان به سایت‌های اسرائیلی آغاز شد و حدود 300 سایت هک شدند. گری وارنر از مسئولان پژوهشی در زمینه کامپیوتر در دانشگاه آلاباما در آمریکا به مجله آمریکایی SC که مسائل مربوط به کامپیوتر و اینترنت را پوشش می‌دهد می‌گوید وبسایت‌های هوادار اسرائیل در آمریکا باید منتظر حمله هکرها باشند. وی می‌افزاید در این جنگ تبلیغاتی هکرهای مسلمان پیام‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی را جایگزین متن اصلی سایت می‌کنند. وی می‌گوید آخرین بار که هکرها دست به چنین حمله گسترده‌ای زدند در سال 2006 و زمان انتشار کاریکاتورهای دامارکی از پیامبر اسلام بود. در همین حال گروهی که خود را نیروی دفاعی اینترنتی یهودی می‌خواند، گروه‌های گوناگونی را در فیسبوک که از حماس پشتیبانی می‌کنند و یا بر ضد اسرائیل موضع گرفتند هک کردند. این گروه خود را گروهی مخالف خشونت معرفی می‌کند که بر سایت‌های اینترنتی که موازی یهودی ستیزی دارند و یا از تروریسم پشتیبانی می‌کنند حمله می‌برند. آنها می‌گویند کاری که ما انجام می‌دهیم خلاف قانون و مقررات اینترنتی نیست، چرا که فیسبوک و یا یوتیوب مخالف ترویج خشونت و نفرت هستند. به نوشته سایت صداهای جهانی که وبلاگ‌های جهان را پوشش می‌دهد و در دانشگاه هاروارد به وجود آمده، یکی از گروه‌هایی که گفته می‌شود نیروی دفاعی اینترنتی یهودیان را هک کرده، خود را گروهی برای نجات غزه و جلوگیری از نسل‌کشی جدید معرفی کرده بود. پس از هک شدن، این پیام در صفحه این گروه دیده می‌شد: بسته شدید، چون فلسطین یک کشور نیست و فقط یک پرچم دارد و یک دولت تروریست. جنگ‌های هکرها به اعراب اسرائیل محدود نمی‌شود. چندی پیش اصولگرایان شیعه و وهابی ها نیز به جنگ مجازی با یکدیگر روی آوردند. خوشبختانه در این جنگ های مجازی کسی کشته و زخمی نشده است.
شنونده گزارش همکارم آرش البرزی بودید. میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. همینطور آخرین تحولات غزه همونطوری که دیدید طی 7-8 روز گذشته در وبسایت رادیو فردا هم مثل خود رادیو دنبال میشه.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب اگه می‌خواید این باقی حکایت رو ببینیم ولی ساکن ایران هستین نمی‌تونید دسترسی داشته باشین به وبسایت رادیو فردا تایپ کنید به جای radiofarda.com داوودشهر.com داوود با دو تا او نوشته میشه داوودشهر.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. ایران روز دوشنبه گفت در مورد امنیت شیرین عبادی برنده صلح نوبل و حقوقدان در تهران نیازی به نگرانی جامعه بین المللی نیست و حکومت ایران امنیت خانم عبادی رو مثل هر شهروند دیگه تأمین خواهد کرد. پایان نقل قول. واکنشی به بسته شدن دفتر وکالت خانم عبادی، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاستش با خانم عبادی و تظاهرات بسیجی ها مقابل خونه این برنده نوبل صلح که اعتراض‌های جهانی رو به دنبال داشته. اما آیا با تضمین ایران خیال همکارهای خانم عبادی راحت شده؟ خانم جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل سال 97 که همراه با شیرین عبادی و چند زن دیگه برنده جایزه نوبل انجمن زنان نوبل رو در سال 2006 میلادی 3 سال پیش تشکیل دادن، در گفتگوی با همکارم گلناز اسفندیاری میگه هنوز هم نگرانه.
I wish I could feel relieved, but I don't. She has been under sustained attack now for quite some time.
آرزوم این بود که نگرانی ما رفع شه، ولی اینطور نیست. اکنون مدت هاست که شیرین عبادی تحت فشار مداوم بوده و روز 21 دسامبر هم مرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. بعد هم در روز 29 دسامبر به دفتر وکالت وی ریختند و اسناد و کامپیوترهای وی را بردند و همین اواخر شاهد آن بودیم که حدود 150 نفر در مقابل خانه او علیه وی شعار دادند. با توجه به این موارد فکر می‌کنم همه ما دلایل کافی برای نگرانی داریم.
I think that we all have cause for grave concern.
دولت ایران میگه که بستن دفتر شیرین عبادی یک موضوع حقوقیه و تظاهرات در برابر منزل وی هم حادثه مهمی نبود. اما شما و دیگران معتقدید که دلیل این فشارها بر خانم عبادی گزارش های وی و فعالیت های وی در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران است و منعکس کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران. به اعتقاد شما چرا اعمال فشار بر خانم عبادی در حال حاضر تشدید شده؟
Because they are not friends of human rights, unfortunately. We've watched this unfold, as I said, with regard to.
چون آنها علاقه ای به حقوق بشر ندارند. ما طی چند ماه اخیر شاهد افزایش این اقدامات علیه خانم عبادی هستیم. اما اگر به تاریخ اقدامات و روش برخورد حکومت ایران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنیم، می‌بینیم که پرونده درخشانی ندارند. حکومت ایران قبلا وی را بازداشت کرده است و حوادثی که در ماه‌های اخیر شاهدان هستیم خیلی شبیه به این اقداماتی است که در آن زمان قبل از بازداشت وی روی داد. نگرانی ما این است که حکومت ایران در حال زمینه چینی و پرونده سازی برای بازداشت مجدد خانم عبادی است.
دولت ایران برای جلوگیری از وقوع هر حادثه‌ای برای خانم عبادی چه اقداماتی رو باید انجام بده به نظر شما و در سطح بین المللی چه کارهایی باید انجام بشه؟ تا کنون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار تأمین امنیت خانم عبادی شدند.
For example, when the 150 people were surrounding her.
به عنوان مثال وقتی 150 نفر دفتر و منزل وی رو محاصره کردند، خانم عبادی به سرعت با پلیس تماس گرفت، اما نیروهای پلیس پس از حضور در محل برای مدتی طولانی هیچ کاری نکردند و به این گروه اجازه دادند که به فریاد کشیدن خود ادامه دهند. قاعدتا اگر هدف حفاظت از خانم عبادی باشد، پلیس باید به سرعت دخالت کرده و این افراد رو متفرق کنند. به نظر من حکومت ایران باید نشان دهد که در حفاظت از خانم عبادی جدی است، نه اینکه به جامعه بین المللی اینطور جلوه دهد ولی در عمل کاری نکند. من از تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند میخواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند. شیرین عبادی و افراد دیگر نظیر وی در تمام مدت زندگی خود را برای این هدف به خطر میاندازند. هر کسی به این صحبت‌های من گوش می‌دهد و می‌تواند نامه‌ای به حکومت ایران بنویسد، باید خواستار حفاظت از شیرین عبادی شود. هر کدام از ما با برداشتن یک گام می‌توانیم جهان را به مکانی بهتر از این که هست بدل کنیم.
Rights observed, promoted, and protected. I think they're very courageous.
در سال 2007 شما و شیرین عبادی از دولت جورج بوش خواستید تا گفتگوهای سازنده‌ای را با حکومت ایران آغاز کنه. آیا قصد دارید که این خواست خود را با باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در میان بگذارید وقتی که او زمام امور را در دست می‌گیره در آمریکا؟
Absolutely. I don't think anything can be gained by isolation. I think it's critically important.
بله قطعاً من فکر نمی‌کنم از طریق منزوی کردن بتوان به چیزی رسید. به اعتقاد من حکومت‌ها، شهروندان و همه باید در تماس و گفتگو باشند. وقتی که گروهی در انزوا قرار بگیرد، ایجاد فضای رعب و وحشت ساده‌تر خواهد بود و این همون کاری است که حکومت ایران انجام می‌ده. بله، به نظر من دولت باراک اوباما باید با حکومت ایران وارد گفتگوهای مستقیم شود.
I want to see President Obama engage in direct dialogue with the Iranian government. Yes.
در پاسخ به کسانی که میگن نمیشه با حکومت ایران یک گفتگو تماس منطقی داشت، شما چی میگید؟ خود شما در این مصاحبه گفتید که دولت ایران دوست حقوق بشر نیست.
همین نکته را هم میشد در مورد اتحاد شوروی سابق عنوان کرد، اما در آن مورد میخائیل گورباچوف فضای آن کشور را باز کرد و وضعیت متحول شد و این تماس‌ها و تغییرات در شرایطی صورت گرفت که اتحاد شوروی نیز پرونده بدی در مورد حقوق بشر داشت. بهترین راه تاثیرگذاری تماس مستقیم و نه انزوا و منزوی ساختنه.
The best way to engage is with direct discussion, not isolation.
همچنان نگران عبادی هستیم. جودی ویلیامز بود، برنده نوبل صلح 97. گفتگو از همکارم گلناز اسفندیاری. باشید، جای نرید، برمیگردم با نظرات شما در مورد شیرین عبادی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آخر شب. البته هنوز که آخر شب نشده در تهران، ولی کم کم داریم میرسیم به آخر شب. به هر حال گفتم نظرت شما رو میشنویم در مورد شیرین عبادی، برخوردهای صورت گرفته با برنده نوبل سال 2003 در ایران، با واکنش های بسیاری همونطور که گفتم همراه بوده، واکنش هایی از مجامع حقوق بشری مثل عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، خود سازمان ملل متحد و همچنین واکنش های سیاسی. واکنش های شما رو بشنویم.
از نکه هستم از شهرستان که شهرستان کرمان تماس میگیرم راجع به هجوم دانشجو به دفتر شیرین عبادی. والا اینا یه مش جیر خورن، اینا فردا دکتر میشن، آدم ها رو میکشن، مهندس میشن، مال مردم بالا میکشن. اینا الان مردکاشون خود به خود به طور اوتوماتیک الان مردکاشون تاره آماده میشن. خیلی ممنون از برنامه، خیلی خوبتون، خدا حافظ.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل رو حمایت میکنه و یه مشت مردم بیدفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره. در صورتی که جمهوری اسلامی رفته دفتر یک مشت جنایتکار بسته، این خلاف قانون بشره. با تشکر، ناصر بهمنی هستم از بندرعباس.
من میخواستم برای خانم شیرین عبادی پیامی بفرستم، البته برای مردم ایران. مردم ایران چرا سکوت کردین؟ پاشین از این خانم دفاع کنین، پاشین دفاع کنین، حداقل از این تریبون رادیو فردا استفاده کنید، با هم بی‌طرفه استفاده کنید، حرفاتونو بزنید. چرا سکوت کردین؟ اقلا بیاین دفاع کنین از این خانم، حداقل دفاع کنین از خودتون. آخه ببینیم با هاتون چی کار کردن.
یک بار دیگه 0042022112113. فراموش نکنید که رادیو فردا مال شما هم هست. از رادیو فردا فقط نمیشنوید، میتونید از رادیو فردا صحبت هم بکنید. ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی، نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون بودم در 30 دقیقه گذشته. سپاس که با من بودید. شبهای زمستونیتون برفی و دلهاتون گرم.